در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز مهمان گرامی برنامه تا آسمان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستند که خدمتشون سلام عرض میکنن. سلام. عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. ما خدمت آقای دکتر نخاولی چند جلسه است که در مورد بحث اخلاق اسلامی صحبت میکنیم و آقای دکتر مقدماتی درباره مبانی اخلاق اسلامی برای ما و شما فرمودن. هفته گذشته چند سوال مطرح کردم که زمینه بحث ما باشد، از جمله اینکه صفات عالیه و ارزش‌های اخلاقی همه در یک سطح و مرتبه قرار دارند یا از یکدیگر متفاوتند که آقای دکتر برای ما و شما گفتند، و این حرکات و سکناتی که از ما رخ میده در واقع اینها رفتارهای ما هست، حالا رفتارهای اسلام یا خدای نکرده غیر اسلام. در این باره صحبت کردن و سوالات دیگری که مطرح شد رو و فرصت پاسخ نشد رو امروز میخواییم پی بگیریم، ضمن این که انشاءالله در انتهای این برنامه فهرستی از آنچه که قرار در آینده برای شما عزیزان در این روز و روزهای پنجشنبه آقای دکتر بفرمایند انشاءالله ارائه خواهد شد که بدانیم در ادامه راه چه نکاتی رو از بیان شیوای آقای دکتر نخاولی خواهیم شنید. اما امروز بحثمون در مورد جایگاه نیت در اخلاق اسلامی است. آقای دکتر، ما از قدیم شنیدیم که الاعمال و نیات، یعنی هر عملی که ما انجام بدیم قبل از اینکه خود عمل در واقع شکل بگیره و انجام بشه، اون نیت هست که برای خدا مهمه و برای شخص باید مهم باشد، و در نتیجه اگر قراره که عقابی داشته باشه یا اجر و مزدی هم داشته باشه بیشتر به اون نیت تعلق میگیره. حالا جایگاه نیت رو در اخلاق برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم، مستلزم هستیم که سه ساحت وجودی که داشتیم، ساحت رفتار، ساحت خلقیات و اخلاق و ساحت عقاید و باورها بود. علم اخلاق واسطه بین این دوتاست، شکل دهنده و مقوم رفتار و متمم عقاید، یعنی عقیدهی به تمامیت رسیده که خلق در انسان ایجاد کنه. اگر ما مثلا تو علم عقاید خدا رو گفتیم خدا واجب الوجود است و این عشق به خدا، توجه به خدا، علاقه به خدا و حال متمایل نسبت به خدا ایجاد نکرد، این عقاید عقیم بوده، باور عقیمه. برای اینکه عقاید بارور بشه و زایا بشه و منتج و نتیجه بخش باشه باید به خلقیات منتهی بشه، و الا چجوریه که آدم بگه که آتش مثلا فرض کنید که سوزنده است بعد حال مثلا احتراز از آتش رو نداشته باشه؟ چطور ممکنه یه نفر بگه که مثلا من اعتقاد دارم که شما بهترین آدم مثلا فرض کنید برای من هستین، بعد بتونه علاقه نداشته باشم؟ و الا گفتنش که هست، هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است، نیکی یا بدی در گوهر خلق سرشته است، از نامه نخوانند به جز آنچه نوشته است. بنابراین اون عقیده‌ای که در سطح ذهن و زبان بماند و تبدیل به خلق و حال و روحیه و صفات نفسانی نشه، عقاید عقیمیه که خیلی هم دستگیر انسان نخواهد بود اونا. پس این یک، که متمم عقاید میشه اخلاق و مقوم و هستی بخش به رفتارها هم باز میشه همین خلقیات و اخلاق. پس این جایگاهش یک جایگاهیه که نه اون ساحت باطنی ترین ساحت وجود که افکار آدم باشه درسته، هست، نه اعمال ظاهری که هم رفتار باشه. یک نوع عمل قلبیه، پس عمل باطنیه. به همین خاطر عرض کردیم ساحت علم اخلاق که انشالله اگه برسیم امروز فهرست مباحث رو بگیم روشن میشه، ساحت علم اخلاق ساحت باطن هاست، نه ساحت ظواهر. ظواهر مال رفتار هاست، چه رفتارهای حد اقلی واجب و حرامی، چه رفتارهای حد اکثری و مطلوبی مستحب و مکروهی، چه رفتار فردی، چه بین فردی، چه عبادی، چه ارتباطی. خب اونا برای که شکل بگیره دو تا چیز حاصل باید بشه. یک، حالات باطنی.
بله،
یعنی اعمال قلبی، بگیم اعمال باطنی در مقابل اعمال ظاهری. دو، باطن همین اعمال ظاهری.
بنابراین اعمال ظاهری،
یک سری اعمال ظاهری داریم. این اعمال ظاهری برای بنده و شما و همه دوستان فقط یک عمل نیست، ما ربات که نیستیم. این عمل رو با یک نیتهایی، با یک حالاتی داریم انجام میدیم. اعمال باطنی که اشاره کردم، علم اخلاق به این دوتا ساحت نظر داره. علم فقه میگه مثلا فرض بفهمید شما نماز بخونید رو به قبله، نیت بکنید قربتن الالله، همین بگذرونید از
احکامی که ما باش باشیم،
احکام و آداب. حتی
آداب،
آدابش مثلا فرض کنید که با لباس تمیز باشین، سجاده خوبی بندازین، برین به ملاقات خدا مثلا مشرف میشین، تون تون نخونین، اگر میتونین مثلا بعضی مستحباتش رو رعایت کنین، امثال این. اینا میشه عهده‌داش فقه، چه اون حد اقل های واجبش، چه حد مثلا آداب و مستحبات و سننش. اما اگر کسی اینجور رو به قبله وایساد و این شرایط واجب یا حرامش رو مراعات کرد و مستحب و مکروهش رو هم مراعات کرد یا نکرد، نمازش از لحاظ فقیه صحیحه. اما آمد تو نمازش به جای اینکه حضور ذهن یا حضور قلب داشته باشه، تو نمازش رفت تو بازار، حتی به فکر گناه افتاد. حتی اگر تو اون نماز فکر خدای نکرده، خدای نکرده فحشا با یک فردی رو هم داشت، نمازش از لحاظ فقهی نیاز به اعاده نداره. چون فقه به این ساحت نمیپردازه که بگی که اگر که مثلا حضور قلب نداشتی یا معکوس اصلا به فکر گناه بودی، نمازت از لحاظ فقهی خرابه. نه، ساحتش مشخصه، این رفتارها رو انجام دادی، بله پس صحیح است. ولی در باطن تو چه گذشت، میگه اصلا به من مرتبط نیست، یعنی من مسئول اون کار نیستم.
درسته،
اونو باید تو ساحت علم دیگه‌ای پیگیری کنی. نمازی که کردیم همینطور نیت کردی قربتن الالله، بله، حالا نیتت صاف بود یا نه، دوست داشتی دیگران هم ببینن، نمازتو بیشتر یه مقدار طول دادی، به واقعا به عشق خدا بود یا به عشق این که دیگران توجه کنن. اونجا تو اون مثلا فرض بفرمایید که مرکز رفتی پول کمک کردی، برای این بود که مشهور بشی، برای اینکه بعداً پله نردبانی بسازی برای ترقی، برای اینکه بعداً نماینده مجلس بشی، برای چی این کار رو انجام دادی؟ یا حتی اصلا برای اینکه مثلا نگن آدم بدیه. چند درصد این نیت بالا و پایین بود؟ میگه اصلا من به این ساحت کار ندارم.
درسته،
علم فقه علم رفتاره، یعنی رفتار ظاهری، یعنی رفتاری که از بدن، از زبان، از چشم، از گوش، ورودی ها و خروجی های بدن، ورودی ها سمع، بصر، نمیدونم لامسه، اینا ذائقه، شامه، بیرون داخل انسان میشه.
بله،
و رفتاری که با دست و پا و زبان انجام میده، با چشمش انجام میده، خروجی بدن. آنچه مربوط به ساحت بالاتری از رفتار ظاهری بشه، عهده‌دارش علم فقه نیست دیگه، که اون چی، آنچه در این ساحت انجام میشه، میشه باطن این اعمال. یعنی وقتی که انسان نماز میخونه، در کدوم عالم داره سیر میکنه؟ طواف کعبه رفته، تو طوافش میگه که خلاف سمت چپت به شانه سمت کعبه باشه و وضو داشته باشی مثلا فرض بفهمید، بعد هفت دور باشه، از این نقطه شروع بشه به همین نقطه ختم بشه،
در واقع به قول شما همون آداب.
آره، اینا میشه آدابش. حالا اگر که مثلا تونستی این دعاها رو بخون وقت چیز، وقت طواف، اما وقت طواف مثلا فرض بفهمید تو نیت آدم این باشه که خدایا تو هر طوافش مثلا گره، اصلا نمیخوام من بگیم گناه، یک کسی مثلا حالش اینه که همش تو اون فکره که خدا به حرمت این طوافی که من کردم گره از کارم باز کن، گره از مشکلات زندگیم باز کن، گرفتاریام حل بشه، قرضم ادا بشه، اشکالی هم نداره حالا
که خیلی هم حاجت روا میشن،
حاجت روا هم میشن خیلی. ولی این با کسی که مثلا تو این حالت داره سیر میکنه که میگه خدا گره از کار همه باز کن، تعجب هم یه کسی میگه اللهم عجل ولی یک الفرج، بعد که چی؟ که این مشکلات من حل بشه، گرفتاریم برطرف بشه. یه کسی میگه اللهم عجل ولی یک الفرج ولو این که من رو مثلا به عنوان یک مجرم امام زمان گردن بزن. جالبه، یه وقتی توی مدرسهی به بچه ها معلم محترمشون گفته بودن که یک نامه به امام زمان بنویسید، هرچی تو دلتون هست بنویسید. بعد کاملا این روحیات مشخص بود متفاوت. یه بچه نوشته بود که امام زمان بیا مثلا من مثلا درسام خوب بشه بتونم مثلا دکتر بشم و اینا، کمکم کن بیام مثلا از شما راهنمایی بگیرم. یه کسی نوشته بود که بعضی از فامیلش مثلا پسر خالم، دختر خالم، نه خالم مریض خوب بشه،
حوائجشون رو آره. بیشتر
یه بچه نوشته بود امازم من خیلی دوست دارم که شما بیاین، حتی اگه شده بیاین گردن منو بزنین ولی شما بیاین. این تفاوت ها مشخصه، اینا کجا شکل گرفته؟ تو ساحت باطن انسان شکل گرفته. همه میگن اللهم عجل ولیک الفرج، ولی با چه حالی چه روحی؟ ممکنه همشون هم درجاتی از خوبی رو داشته باشه دیگه. همون که فرمودن که عباد سه دستن، قوم عبد الله رحمتا فتلک عبادت العبید، عبادت غلامان، اونایی که ترس از مثلا شلاق خوردن و اینا دارن. خب مشکل نداره، گرچه درجاتی از شرک توشه، یعنی در حقیقت باطنشو بشکافیم برای کی داره عبادت میکنه؟ باز برای خودش، هدف عبادتش خودش،
حفظ خودش،
آره که من آسیب نبینم. و قوم عبد الله رغبتن، به شوق مثلا ثواب و پاداش، و حالا اون پاداش میخواد سیب و گلابی باشه، میخواد پاداش مثلا رسیدن به درجات و مقامات و جوار حق باشه، من به جوار حق برسم. من
باز میشه تاجر،
باز میونه تاجره. حالا گاهی وقتا تاجر یه تجارتی میکنه که پول خورد گیرش میاد، توی معامله تاجر نظرش بلندتره پول درشت گیرش بیاد، ولی باز منه اون وسط.
درسته.
مقام اون عبدالله حبن که با حب و عشق و اینها عبادت میکنه، میگه من کار ندارم من به کجا برسم، تو شایسته ای، تو زیبایی، تو جمیلی. نمیشه دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. اینطوری وقتی که اون جمال رو میبینه اصلا به خودش توجه نداره، تا برای خودش رسیدن چیزی به خودش یا دفع مکروه و شری از خودش بخواد کاری بکنه. این میشه عبادت احرار از شر و زنجیرهای وجودشون، حر شدن، آزاده واقعی، اونی که آزاد شده از همه قیود من جمله قید نفس خودش، اون میشه حر واقعی. اون امیرالمومنینه که میگه من به خاطر ترس از جهنم یا به خاطر شوق به بهشت عبادت نکردم، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. باید به این سمت بریم هی، یعنی
درست.
ما هم راه برامون بسته نیستش که حضرت امیر نفهمده این اختصاص به من داره و درست. شما فقط ناظر و مستمع باشید. بنابراین این راه رفتنیه و به مقداری که این راه رو طی کنه آدم رشد میکنه. اون نکته هم شاید به یک وجهی عرض کردم خدمت از تالی که اعمال ظاهری بالاخره محدودیت داره دیگه.
بله.
یعنی یک انسان هر روزم روزه بگیری میتونه 50 سال روزه باشه.
درست.
اما اون چیزی که محدودیت نداره، ته نداره، قفل نداره، بن‌بست نداره، حالات انسانه و اون نیات انسان. بنابراین اون علم اخلاق عهده‌دار گسترده کردن وجود آدمه، چون رفتارها که محدود شد دیگه.
بله.
مثلا ما همه ساعاتی که مثلا میخواییم نماز بخونیم و جمع ببندیم بشه 2 ساعت در روز، یکی خیلی اهل نماز باشه 5 ساعت نماز بخونه.
درست.
5 ساعت ضرب در 1 ماه میشه 150 ساعت، در 1 سالش مثلا میشه 1800 ساعت، 100 سال هم عمر کنه میشه مثلا 118,000 ساعت دیگه.
درست.
18,000 ساعت با ابدیت بهشت چجوری جفت و جور میشه؟
نیت اینجا کمک،
نیت کمک میکنه. اینی که هر چی آدم میتونه، چون این اعمال تحصیل میشه دیگه، ظاهرا نماز یاد گرفتم، آدابش یاد گرفتم، اخلاقش مستحباتش یاد گرفتم، سننش یاد گرفتم، انجام میدم. بعد از تثبیت عمل عمده رفتن به سمت ارتقاء نیت هاست که دیگه تمامی نداره، ارتقاء باطن عمله که تمامی نداره، یعنی اون حضور قلب در عمل که اونم خودش تابع میشه گفت تابع نیته. این که اون نیت ها هر چه آدم کار کنه، رشد اصلی انسان بعد از این صورت میگیره.
درست. و پایانی هم نداره.
پایان نداره.
درست. یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می کند و از پلیدی و فحشا و تجاوز به حقوق دیگران نهی می نماید. او شما را موعظه می کند، امید آن که پند گیرید. وقتی با خدا عهدی بستید به عهد الهی وفادار باشید و سوگندهایی را که تأکید کرده اید مشکنید، زیرا شما خداوند را زامن قسمهایتان کرده اید و خدا نسبت به عمل کردتان آگاه است.
صحبت‌های آقای دکتر نخاولی مثل همیشه شنیدنی است. ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان. انشاءالله باز بعد از نماز ظهر هم یه بخش دیگر خدمت آقای دکتر خواهیم بود. آقای دکتر، شاید در مورد بحث نیت که گفتید، حالا من خودم یاد خاطره حج افتادم و در طواف گفتید در هر دور دعا کنه حوایجشو بخواد، حالا اون که باز یه خورده وسیع تر میبینه برای جمیع مسلمین مثلا دعا میکنه، برای همه گرفتارا، همه بیماران، همه دعا میکنه. اما این خالص کردن نیت یه مقداری سخته، یعنی به راحتی نمیشه انسان نیتشو خالص کنه و حالا اینجوری بگم یه شبه نمیشه، درسته؟
بله،
مراحل داره؟
بله، کاملا. حالا اینا تو بحث خود اخلاص که برسیم که یکی از سرفصل‌های بعدی ما هست، اونجا معانی دقیقش و راهکارهاش تا اونجایی که بنده بلد باشم و برنامه اقتضا داشته باشه عرض میکنم. منتها همینطور که فرمودینه، الان اگر امام زمان علیه السلام جلو وایسن و همه مردم جهان هم مسلمان بشن و همه وایسن پشت سر ایشون 2 رکعت نماز بخونن، 7 میلیارد مثلا انسان با هم الله اکبر میگن در ابتدا، با هم هم الله اکبر انتهایی رو میگن و تمام میشه نماز، همه یک ذکر گفتن، همه یک کار کردن به یک جهت، ولی 7 میلیارد درجه و اثر متفاوت ایجاد میشه.
شاید هیچ 2 نفری مثل هم نباشه.
بله، همینطوره.
نیست واقعا.
نه، نیستن. چون دقیقا اون نیات و حالاتشون تابع شاکله شخصیتشونه دیگه. حتی شما ملاحظه فرمودین در بین ائمه هم تفاضل وجوه و شخصیت ها هست دیگه، مثلا تصریح داریم که مثلا امیرالمؤمنین برتر از سایر اهل بیت علیهم السلام هستن، منتها اونا تفاوتشون دیگه به خاطر کمکاری و کوتاهی و اینا نیست، اونا درجات فوق یقینه.
درسته.
نه درجات مادون یقین، یعنی به یک مرحله عالی از فقه و حقوق و اخلاق و عرفان و اینها رسیدن، بعد اون درجات باز بالاتری داره که برای ما متشابهه. چی میشه تفاوت ها؟ نمیدونیم، یعنی منشأش رو یک منشأ اینسویی نیست دیگه.
تجربه شدن
نیست، نمیتونیم تجربه کنیم، چون در هیچ فرضی نمیشه معصوم به عصمت کبرا رو بگیم این کمکاری و کوتاهی داشته. تفاوت‌های ما بیشتر ناشی از مثلا تفاوت در حالا کمکاری هاست، یا کمکاری ظاهری در اعمال ظاهری، یا کمکاری ها در اصلاح و ارتقاء نیت. اونی که محض مشاهده خداست، امیرالمومنین که میگه که من هیچ وقت از خدا منقطع نبودم، چرا با پیغمبر متفاوته؟ نمیدونیم دیگه. اونا در حد ادراک نما، در حد ادراک انبیا هم نیست. وقتی که خود رسول الله میفرمان که جز تو و خدا من رو نشناخت و جز من و تو خدا رو نشناختیم و جز خدا و من تو رو کسی نشناخت، این کس جز خدا و من وقتی میفرمان، یعنی حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام هم شامل میشن.
درسته.
خب پس اون وقت این حد نیت یه حدی داره که اگر اون طور به اون حد نصاب نرسه، اصلا عملش گرچه از لحاظ فقهی صحیحه و اعاده نداره، ولی از لحاظ خدایی اصلا مقبول نیست. یعنی حد اقل لازم برای نجات و سعادت و فوز و فلاح را کسب نمی کنه،
حتی نمره قبولی،
بله، حائز نمره قبولی نمیشه. ببینید ما یک صحت داریم در اعمال، یک قبولی.
درسته.
صحت چیه؟ اینه که مثلا من وقتی که این کار انجام میدم، کار از لحاظ ظاهری صحیحه، نیاز به تکرار نداره. مثلا فرض بفرمایید که من میرم توی بحث مثلا سلای سالمندان،
بله،
میرم توی یتیم خونه، میگم که من به عهده گرفتم که نهار اینجا رو بدم، امروز نهارم میدم، اینا هم خوردن و سیر شدن، دیگه نیاز به اعاده نداره دیگه.
درست.
کار انجام شده، حالا این میشه کار صحیحه، نهار خوبی درست شد، طبخ شد از لحاظ بهداشتی، از لحاظ تغذیه‌ای، و انجام شده، اینا هم خوردن و سیر شدن و نوش جانشون شد. منتها حالا خدا چی؟ اینو پذیرفت یا نه؟ یه وستگی داره. من رفتم اینجا این کار کردم چون میخوام فردا تو بروشورای تبلیغاتیم بزنم، چون میخوام مثلا یک رزومهی درست کنم برای فلانجا، یک گرانتی ازش استفاده کنم، یا اینکه آمدم چون گره تو زندگیم افتاده میخوام اینا رو حل کنم، یا اینکه مثلا میگم خدایا تو حل کن، اینو انجام دادم، یا اینکه میخوام مثلا فرض کن ایمانم تقویت بشه، یا اینکه میخوام به درجات بالایی برسم.
چقدر نیت مختلف میشه داشت.
عرض کردم به 7 میلیارد آدم 7 میلیارد تفاوت درجه است، در حالی که ظاهرش که یکیه که.
درسته.
اون یه حدی از این نیت ها هست که اصلا عمل رو میکنن تو سر خدا آدم.
آها.
اون تا کجاست؟ تا جایی که فرد نیتش برای غیر خدایی باشه که هیچ گونه اتصال به خدا پیدا نمیکنه، یعنی اصلا انجام دادم ریاان، برای که دیگران ببینن و به به و چه چه بگم من چقدر خوبم. این عمل اصلا اثرش از آخرت منقطعه، فقط مال دنیاست. این که تو دنیا اثر خودشم مثلا ممکنه بذاره، منم مشهور بشم به این کار که مثلا آدم خیریه، آدم مثلا نمازخونی.
این اثرات در واقع تایید کننده این که نیت هم قبول شده و کار هم قبول شده نیست.
اصلا نه، در تاریخ خیلی ها داریم که اینا به عنوان عالم، به عنوان
بله
بزرگان اسلام مطرحن، ولی خب جاشون هم در قعر جهنم دیگه. خود رسول اکرم فرمودن اکثر منافقی هذه الامت قرائها، خیلی از منافقین این امت مفسرینشونن دیگه، در جایگاه منبر پیغمبر میشینن دیگه.
درست.
ولی به نیت این که مثلا فرض بفهمید که به یک نون و نوایی برسن، این که فرمودن ذم کسی که مستعکل به دین، مستعکل به دین از دین بخواد اکل دنیایی ببره.
درست.
دین فروشی، دین فروشان که نمیان بگن که ما آدمای بدی هستیم، که
درست.
ظاهر عملش خیلی هم خوبه، بعدم موعظه و نصیحت میکنه، واقعا هم ممکنه این موعظهش در یه قلبی اثر بذاره. اینه که در روز قیامت مثلا دو نفر بیشترین حسرت ها رو میبرن، یکی اون کسی که پولی داشت، خودش پولش رو در راه خیر استفاده نکرد، گذاشت دیگران ازش بهره بردن، میبینه با همون پولی که این جونشو کند اون یکی داره میره به درجات میرسه. دو، کسی که علمی داشت، حرفی زد، خودش عمل نکرد، خودش مثلا حالا ریا کرد یا تا اصلا تنبل بود، فقط گفت که بره بالای منبر، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، خودش عامل به اون حرفا نبود، بعد رفت دید که این با استفاده از همون حرفی که من گفتم عمل کرده، داره میره بهش، من دارم میرم جهنم.
واقعا هم جای حسرت،
خیلی حسرت عظیمی جانکاهه. بنابراین این ظاهر عمل، بدنه عمل که اصلا ارزش چندانی نداره که.
درست.
با چه نیتی، با چه حالی، با چه روحیه‌ای، با چه موقعیتی، در چه زمان و مکانی، ما الان روز عاشورا برسیم بعد از ظهر دیگه چه فایده بگیم آمدیم یاری؟ به قول گوینده مثلا یک لیتر بنزین اگر در جای خودش مصرف بشه حرکت تولید میکنه، ولی همین یه میلیون لیتر بنزین تو صحرا بزنیم یه کبریت بزنیم، جز حرارت و دود و اذیت هیچی نیست. این اوناست که عمل رو رنگ میزنه. و الا مثلا معاویه که نمیگفت من آدم شر و فاسدیم، اصلا وقتی که میخواست جنگ رو خاتمه بده تو صفین چه کار کرد؟ قرآن حکم کرد، گفت ما اهل قرآنیم، این قرآن هاست که شما با کی دارین میجنگین؟
از قرآن نام برد، اما با چه نیت؟
بله، با چه نیتی؟
یه دقیقه فرصت دارم.
بنابراین این مسئله که اخلاق عهده‌دارش هست خیلی مسئله مهمی، اولا ثانیا یه درجاتی از این نیت باعث میشه که عمل اصلا قبول نشه گرچه صحیحه.
بله.
که توش کلن رابطش با خدا منقطع باشه، فقط برای دنیا باشه، مثل ریا، مثل نیت برای اغراض دنیایی، مثل نیتی که میخوام سر دیگران کلا بزنم، سمعه باشه، به گوش دیگران برسه، به اغراض دنیایی برسم، امثال اینها. یه درجاتش هست که نیت خدایی هست، ولی عامل اصلی و محرک اصلی ما حل مشکلات دنیایی مونه. این البته گناه دیگه محسوب نمیشه، ولی رشد چندانی هم به آدم نمیده. یه وقتی رسیدن به امور دنیاییه ولی باز نیت خداییه، گناه نیست ولی رشد چندان نمیده. اغراض اخرویه، مثل همون نجات از آتش یا رسیدن به بهشت، باز بهتر شو، همینجور پله پله بهتر میشه تا اینکه به اون درجه عالی برسه.
بس. خیلی متشکرم. های شما سر سجاده عبادت، انشالله حاجت روا باشید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی، بحث امروزمون ادامه بحث مبانی اخلاق اسلامی، بیشتر در مورد بحث نیت صحبت کردیم که جایگاه نیت در اخلاق اسلامی چه هست، که آقای دکتر برای ما و شما توضیحاتی رو فرمودن و در این بخش روایاتی هم در این باره برای ما و شما میفرمایند. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بحث نیت چندین جا بحث میشه، تو بحث اخلاق، تو بحث ریا اینها، ولی یه باب مستقلی اصلا ما در کتاب‌های جامع روایه خودمون داریم به نام باب نیت. من دو سه تا از اون روایات رو فل جمله حالا یا کمتر یا بیشتر به اندازه فرصت. روایت اول که در کتاب شریف کافی از آقا امام سجاد علیه السلام نقل شده، اینه که بفهمن که حضرت فرمودن لا عمل الا به نیته، هیچ عملی نیست مگر با نیت رنگ زده میشه، یعنی عملی که قرب بخواد بیاد. عمل واحد گاهی وقتا با یک نیت میشه بهشتی، با یک نیت میشه جهنم.
آها اینطور. یعنی میتونه کاملا صد باشه، میتونه کاملا صفر باشه.
حالا یعنی گاهی وقتا خود باز همون بهشتی و جهنمیش هم باز به نیت تعریف میشه.
درست.
چه درجاتی رو طی میکنه. روایت دوم این از رسول اکرم نقل شده که حضرت فرمودن که، البته ناقل روایت حضرت آقای امام صادق علیه السلام هستن، فرمودن که رسول خدا فرمودند نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن از عملش بهتره، یا در روایت دیگه دارم نیت الخیر خیر من فاعله و نیت الشر شر بخش نیت الخیر خیر من فعله و نیت الشر شر من فعله و کل عامل یعمل علی نیته، و هر کسی هم که عمل میکنه در حقیقت داره بر اساس نیتش عمل میکنه. که خب این خودش خیلی نکات لطیفی داره. یکی این که چطور میشه نیت از عمل بهتره، یکیش این که مثلا اگر عمل ثوابی داشته باشه و نیت هم ثوابی داشته باشه که میشه دوتا در حقیقت خیر بر یک کار بار میشه دیگه،
یه خیر بابت نیت یه خیر بابت عمل.
بله، به همین خاطره که فرمودن که اگر کار رو نیت کردی نرسیدی انجام بده، خدا ثوابش رو میده. بله. این ثواب عملش که نیست، عملش رو نرسید انجام بله. بده، ثواب نیت هست. خب از این دوتا کدوم اصله؟ عمل اثر جوارحه، دست و پا و زبان و اینها، نیت عمل قلبه. دوست. اصل وجود انسان قلبه یا اعضا و جوارحش؟ اصلا اصل وجود ما قلبمون، قلبه. حقیقتمون همون روح مجرد و
شاید به ظاهر این باشه که خب کسی که عملو انجام میده زحمت بیشتری برده بیشتر.
ولی اتفاقا وقتی که آدم دقت میکنه اینه کسی که نیتی رو بالا برده زحمت بیشتری برده، چون عاملان زیادن ولی نیت کنندگان در درجات بالا کمن اتفاقا. بنابراین غرض اصلا قلبه، اصلا نهایی ترین کارهایی هم که به ما گفته میشه برای اصلاح قلبمونه.
درسته.
یعنی مثلا فرض بفهمین که در آیات قرآن داره که زکات بدین تا طاهر بشین. بله، اگه آیاتش یادم بیاد، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. میگه از اینا مال بگیر تا پاک کند، حالا اون مال یا تو به واسطه اون مال اونا رو پاک کنی. چی رو پاک کنه؟ ما خیلی وقتا میگیم این پولو بدیم تا مالمون پاک بشه. خود همین عنوان زکات هم جالبه. عنوان زکات یه دو تا این مفهوم دو تا ریشه لغوی داره. یکی زکات به معنای نمو، زکوا یعنی نما، رشد کرد. که میگن این زکات باعث نمو و رشد شخصیت شما میشه یا باعث رشد و نمو مال شما میشه.
درست.
این هست دیگه.
بله.
یکیش هم به معنای پاک شدن، ما زکا من کن من احدن ابدا، یعنی کسی از شما پاک نمیشه اگر خدا نخواد. خب اینم باز دوتا معنا میشه براش کرد، چه برای اون نمو باعث نمو پول و ظاهر و چه زندگی، یا نمو شخصیت شما. از این طرف باعث پاکیه، پاکی میگه مالمون رو پاک کردیم، میگه نه، مال پاک میشه عمده جان پاک شدنه.
درسته.
که این کنده بشه، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، اون جانها رو پاک کنه. گرچه مالشون هم پاک میشه، اما عمده اینه که جان پاک بشه از صفات رذیله‌ای مثل بخل، مثل خودخواهی، مثل تکبر، مثل همه چیز برای من، از خود بیرون بیاد. یکی از جاهایی که انسان خیلی بهش توجه میکنه پول دیگه، چون پول گره‌گشای منه دیگه، در حقیقت همش به خودخواهی برمیگرده. من مگو تا تو نگردی همچون من، به قول اون شعر شیطان یک من گفت دیگه. درست. اگر کسی میخواد از رذائل از شیطنت ها بیرون بیاد باید منشو پاک کنه. حالا من یک شعبی داره، شعاهایی داره، یک مثل یک کره اون وسط که شعاهایی داره، مال من، خونه من، راحتی من، عزت و احترام من، تکریم شدن من، شخصیت من، اینا هر چقدر گسترده باشه من رو تقویت میکنه. حالا میگه از مالت بکن تا جانت پاک بشه، از خودخواهی میاد بیرون دیگه.
درسته.
بنابراین اصلا همه اعمال، اگر اینجوری بگیم که همه اعمال برای قلب است، اشتباه نگفتیم، برای تطهیر قلب. چون اون چیزی که به خدا میرسه قلب دیگه. لا لنیا وقتی میفهمد انفاق کنین، در بحث قربانی کردن میفهم این قربانی که بکنین چه تو حج چه تو غیر حج، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، خون و گوشتش که به خدا نمیرسه. پس نیته. چی به خدا میرسه؟ ولکن یناله تقوا منکم، اون پارسایی که در اثر این کار شما با نیت پاک به دست میارین، پارسایی به خدا میرسه، تقوا بش. خب این تقوا که میرسه، تقوا یک چیز جدا از من نیست. وقتی که تقوا رسید یعنی متقی به خدا میرسه.
درسته.
چون تقوا خارج از وجود انسان نیست.
بله.
وصفی از اوصاف انسان، یعنی میگه این باعث میشه شما متقی بشین و متقی به خدا برسه. متقی یعنی که چه کسی که اون لباسی پوشیده و پاک و طاهر مونده جانش، لباس دیگه تقوا. بله. باعث میشه پوشش یک حفظ بشه انسان. پس اون وقت که عرض کردیم این نیت بهتر است از عمل، چون عمل مقدمه اصلا اصلاح نیته، مقدمه قلبه.
درسته.
اعمال برای طهارت قلب و نیت عمل قلبیه، اونا مقدمن و این طبیعتاً ابزار و آلت اصلاح قلب میشه اعمال صالح با نیت صالح.
درست. خدا نیت هامونو خالص کنه و انشالله بتونیم تو این راه بیشتر قدم برداریم. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش و از گناهان در پناه آور و از حرام ها بپرهیزان و مرا بر آنچه نافرمانی توست گستاخ مفرما و خواهشم را به سوی خود گردان و مرا به آنچه از تو به من میرسد دل خوش ساز و به آنچه روزیم کرده ای و آنچه به من بخشیده ای و آن نعمت که ارزانیم داشته ای برکت و مرا در هر حالی در امان دار و از نافرمانی نگاه دار و از چشم بد بپوشان و از دست دشمنان دور ساز و در پناه خیش آور و ایمن گردان.
حد اکثر 4 دقیقه فرصت دارم خدمت های دکتر باشم. بحث ما امروز در مورد نیتی مقداری گسترده شد، اما نکات خوبی با توجه به روایتی هم که آقای دکتر انتخاب کردند و خوندند به دستمون رسید. انشالله ادامه بحث رو باز قول میگیرم جلسات آینده. این 3-4 دقیقه خدمت شما هستم.
پس یکی از اون موارد که نیت بهتره، چون نیت مستقیم با درون کار داره و درونه به خدا میرسه، یعنی دست و پا اینا که میذاریم که میره. نکته دوم این که نیت ته نداره، یعنی شما میتونید نیت کنید خدا به من پولی بده من بتونم دوست دارم که همه فقیرها رو اگه دستم برسه کمک کنم. اون دعای شریف در ماه ما، اللهم اغن کل فقیر، یعنی من نیت دارم دوست دارم این کار انجام بشه و اگر دستم برسه انجام میدم. اللهم اشبعن کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اغز دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروه. این عمل محدودیت داره ولی نیت محدودیت نداره. این که نیت ها تو دعاهامون متجلی میشه، یعنی خدا گره از کار همه باز کن. بنابراین این اثرش میبینید که اتفاقا یکی از ادله‌ای که برای توجیه خلود در عذاب یا خلود در ثواب گفته شده همینه. از حضرت سوال کردن که چطور این محدود عمل صالح انجام داده یا محدود عمل طالح انجام داده، چطور اون یکی نامحدود در بهش یا نامحدود در عذاب باشه. حضرت فرمودن چون در نیتشون این بود، حالشون این بود که اگر تا نامحدود تو دنیا بودن همین رویه را انجام بدن.
اینطوره، یعنی همونطور که از این طرف کمک میکنه از اون طرف هم میتونه بار منفی داشته باشه. همونطوره.
نکته دیگه که در ترجیح نیت بر عمل هست، البته اینا بار عمل رو کند نمی کنه، عمل باید سر جای خودش باشه، اینه که وقتی که آدم نیت میکنه دوست داره که به احسن وجه انجام بده، منتها ممکنه توان بدنیش یا توان مالیش، توان اقتضائات وجودیش به اون مقدار نباشه، ولی در نیت اینم این از این جهت هم محدودیت نداره. خب این یک نکته. نکته دیگه این که با توجه به اینکه این نیت اینقدر مهمه، ما میتونیم همه اعمالمون رو رنگ بزنیم، نیتش بکنیم، خداییش بکنیم.
درسته.
بعضیا فقط ممکنه نماز و روزهشون عبادت باشه، ولی امیرالمومنین چی؟ دستشوی رفتنش هم عبادته، غذا خوردنش هم عبادته، آب نوشیدنش هم عبادته، خوابیدنش هم عبادته. اینی که به ما هم یاد دادن این مختص معصومین نیست، شما هم این کار رو بکنید. ما وقتی که به امام زمان سلام میدیم میگیم السلام علیک حین تقوم حین تقعد حین ترکب و تصلی حین فی آناء لیلک و اطراف نهارک، بلند میشین با میشینی، این بلند میشین میشینی لزوما بحث نماز نیست، ادامهش هم توضیح همینه دیگه، فی آنا الیله که در اطراف شب و روزت هر کار میکنی سلام بر تو. وقتی ما میتونیم سلام بدیم که اون عمل صالحی حال خوبی باشه. اگر این که فهمودن به ما هم یاد دادن لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم، در هر کاری نیت کن، بگو خدا من میخوام تو قوت پیدا کنم، حالم سرحال بشم، بتونم خدمتی بکنم.
درست. حتی استراحتت میشه در
راه، استراحتش میشه عبادت، غذا خوردنش میشه عبادت، دستشویی رفتنش میشه عبادت، بلند شدنش، غضبش، رضاش، همه چیش، یعنی یک عبادت تمام
نشدنی،
تمام نشدنی میشه، عبادت بی حد و مرز میشه. نیت همه زندگی رو عبادت میکنه. من از دوستان خواهش میکنم این کار انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، قول میگیرم برای جلسات بعد. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. ما را از دعای خیر فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون.